پرسمان.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
با توجه به این که در کتاب مفاتیح جنان در ارتباط با روزه ماه رجب و شعبان مسائلی مطرح شده که اگر در این ماه روزه گرفته بشه بهش بر طرف واجب میشه، حالا با توجه به این که نبگیم که خدای نکرده گناهان آنچنانی هم داشته باشه، ولی خب یه مقدار گناه های خورده پا به قول معروف گفته بشه، اینا چطوری با هم دیگه جمع میشه؟ با تشکر از برنامه‌تون. چراغ علی هستم از قزوین.
بله جناب محمد، این سوالی که آیه چراغ علی مطرح کردن درباره روزه ماه رجب و شعبان بود، اما درباره بسیاری دیگر از اعمال هم این سوال مطرح میشه که مثلا گفتن اگر کسی این کار انجام بده بهش در واجب میشه، تکلیف گناهانش چه میشه؟
مثلا چشون فرمودن که گناهان گناهان صغیره و گناهان کوچیکی از این دست باشن اونها بخشیده میشه، این روزه و این نمازها و این عبادات اون گناهان کوچیک رو پاک میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، این حسنات که روزه ماه شعبان و روزه ماه رجب از حسنات مسلمن اون سیئات رو پاک میکنن. مطلب دوم این که اگر انسان از گناهان کبیر پاک باشه یا اجتناب کنه، خود خدا گناهان صغیر رو میبخشه. تشتن و کبار ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از گناهان کبیر پرهیز کنید ما گناهان کوچک شما رو خواهیم بخشید. برای اگر صورتی که ایشون فرمودن درست باشه، یعنی انسانی که گناهان کوچکی داره به قول ایشون و حالا ماه مبارک ماه شعبان یا ماه رجب رو مثلا روزه گرفته یا اعمال دیگه انجام داده، استغفار رو انجام داده، خدا اون گناهان کوچک رو میبخشه و ایشون رو به بهش خواهد برد.
بله.
اما اگه نه گناهانی داره که اون گناهان مستوجب جهنمه، یعنی خدا وعده عذاب داده به خاطر اون گناهان، مثلا آدم کشته، مؤمن بیگناهی رو بی خود کشته که قرآن فرماید من قتل مؤمنان متعمدن فجزاه جهنم خالدن فیها.
بله.
به حال انسان بیگناهی رو کشته، من قتل نفسم فکرنم و قتل ناس جمعی ها، اینجا دیگه این اعمال او رو بهشتی نخواهد کرد. به عبارت دیگه این آیاتی که میگه که هر کس این گناه رو بکنه جهنم خواهد رفت، جاودانه در جهنم خواهد ماند، یا برهان‌های عقلی یا شواهد و دلایل دیگه‌ای که وجود داره، اینها اون عام رو تخصیص می‌زنه. گفت هر کس ماه شعبان این چند روز روزه بگیرد حتما بهش خواهد رفت. این یک عامه.
بله.
این آیه که میگه هر کس انسان بیگناهی رو کشته باشه، مؤمن بیگناهی رو کشته باشه، جهنم خواهد رفت و در جهنم جاودانه خواهد ماند، این اونو تخصیص میزنه. نتیجه میشه که ما روزه ماه شعبان کسانی رو به بهش میبرد که آدم نکشته باشن.
بله.
این کشف و جستجو از مخصص ها مقید ها کار مجتهده. یک متخصص در علوم دینی است که میتونه بفهمه که آیا این عام مخصص عقلی یا مخصص لفظی داره یا نداره. بعد از فحص و جستجو از این که آیا این حکم کلی که در این روایت اومده یا در آیه قرآن اومده آیا مخصصی دارد یا ندارد، بعد از فحص و جستجو اگر پیدا نکرد مخصصی، میگه خیلی خوب این کلیت خودش باقی است و هر کسی این روز رو بگیرد به بهش خواهد رفت. اما ده ها مخصص و مقید واقعا وجود داره.
درسته.
مخصص عقلی و مخصص های
نقلی
و لفظی. بعد از جستجو و وقت جمع‌بندی کردن آخرش میگه بله این روایت درسته، اما برای کسانی که آدم نکشته باشن، برای کسانی که فلان گناه کبیر رو انجام نداده باشن، برای کسانی که حق و ناس به گردنشون نباشه الی آخر.
بله.
آخر کار رو اون مجتهد و اون کارشناس دینی که میتونه شست تحویل بده، جمع کنه بین این دسته از روایات و اون دسته از آیات یا دلایل عقلی که خلاف این هست و تعارض با اینها داره، این میشه همون اجتهاد و مجتهد که کارش همین هست. بنابراین
بله.
اونها درست جای خودش بر فرض حالا که سند درست باشه و اینا، اما مخصص ها مقید هایی داره که باید ملاحظه بشه. و نکته آخری که دوستان کارهای خدا رو با کارهای ما مقایسه نکنن. برای ما میگیم مگه میشه انسان با یه روز روزه گرفتن مثلا این همه ثواب داشته باشه، این همه یک ساعت بخواد صرف گفتگوی علمی بکنه، هزار ثواب هزار سال عبادت، نه بیشتر بیشتر از 1000 سال عبادت. پیش ما این مسئله خیلی مهمه. چطور ممکنه؟
قابل قبول به نظر نمیرسه در نگاه
ما. چطور میشه مثلا کسی 1 ساعت هم اومده رادیو معارف گوش کرده؟ یعنی شما 1 ساعتی که اینجا برای خدا نشستی رادیو معارف گوش کردی، ثوابش خدا به شما داده از 1000 سال عبادت که شب و روز اونم شب تا صبح به نماز ایستاده باشی، تو روایت اینجوری داره. شب تا صبح به نماز ایستاده باشی، روز هم همش روزه باشه. 1000 سال این گونه عبادت کرده باشه، باز این 1 ساعت افضل از اون 1000 سال عبادت.
بله.
پیش ما میگیم چطور ممکنه اینها؟ پیش خدا ممکنه، اشکال نداره. یه بار من مطلب عرض کردم، حتی در محاسبات خود ما هم گاه اینجوری اتفاق میفته. مثلا اگه به شما بگم مثلا یه ماشین حالا با فلان مدل با فلان چیز چقدر می‌ارزه، مثلا میگید 1 میلیون فرض کن.
همون میلیارد.
همون ماشین 1 میلیون چقدر فروختن؟ 1 میلیارد. چرا؟
بله.
چون مربوط به فلان رئیس جمهور بوده. یعنی یه عنوان روش اومده.
که فلان هنرمند مثلا.
آره اون ماشین ارزشش همون 1 میلیونه. ارزش خارجیش. وقتی یه عنوان که روش میاد، عنوان روزه ماه شعبان که روش میاد، یه بار ارز کردن خونده دوستان، شما بگید مثلا یک قاشق رو چند میخری؟ یه قاشق چقدر میارزه؟ قاشق معمولی، همین قاشق های استیلی معمولی، مثلا فرض کن میگی که 1000 تومن یا به دلار مثلا 1 دلار. اگر شما بگید که یک قاشقی به 20 میلیون دلار فروخته شده، اول بگید نشه قاشق یک دلار میارزه، چطور به 20 میلیون دلار فروختن؟ سوال می خب چی بوده؟ میگن این قاشق مال هیتلر بوده. هیتلر با این قاشق، حالا که هیتلر چه چی بوده، چیکار کرده، چه گلی به سر بشریت زده بمونه.
کول که نداده.
بعدا فرض کن این قاشق ناپلئون بناپارت بوده که مثلا با این قضا می خورده.
حتی اینا مثالی فرضی نیست، واقعا اتفاقاتی که داره می افته.
واقعا عنوان چی میاد روش؟ بشین. حالا عنوان ماه شعبان، عنوان ماه رمضان، شهری که هو عند الله افضل الشهور، ایام افضل الایام، نومکم فی عباده، انفاسکم فی تسبیح، این ماهی که اینجوری است، طبیعی است که خدا یه چنین ارزشی داده. اونجا عنوان اعتباری بشری بی منطقه.
بله.
اونجا منطقی پشتش نیست، واقعا منطقی پشتش نیست که حالا چون ناپلئون بوده پس باید چنین کرد. یعنی چه فرق میکنه؟ ناپلئون، اما اینجا منطق هم پشتش هست. این ماهی است که خداوند بهش فضیلت داده. هیچ اشکال نداره که بخواد روزه این ماه یا یک آیه قرآن خوندن در ماه مبارک رمضان معادل 6236 آیه در سایر ماه باشه. چون این عنوان اومده روش، عنوان ماه مبارک رمضان اومده روش. اینم از کلام تو محاسبات بشری هم هست، تو محاسبات خداوند متعال، که از این مسئله ما خیلی فراوان داریم.
نتیجه اون فرمایشون در بخش اول پاسخ این شد که اگر کسی چون این عملی رو انجام داد، معناش این نیست که حالا دیگه هر گناهی انجام داده باشه یا بعدا انجام بده دیگه.
بله همطور
راست دادم. باید در کنار هم قرار بده.
تخصیص میخونه دیگه.